ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 5 مهر ماه 1396 به وقت ایران برابر با 27 سپتامبر سال 2017 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم با گزارش های گوناگونی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما پیش از اینکه ببینیم چه مطالبی خواهیم داشت در این مجله، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
سپاسگزارم آقای فاطمی و سلام بر شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. ژنرال جوزف دانفورد، فرمانده ارتش آمریکا، فرمانده ارشد ارتش آمریکا، هشدار داد که خروج از برجام سبب پیچیدگی تلاش‌ها برای رسیدن به توافق با دیگر کشورها می شود. رئیس ستاد مشترک نیروهای نظامی آمریکا این گفته ها را روز سه‌شنبه در برابر کمیسیون خدمات نظامی سنای این کشور بر زبان آورد. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، همزمان با انتقادهایش به جمهوری اسلامی ایران، خردگیری به برجام را ادامه می دهد. توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در برابر متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم تحریم‌های هسته‌ای ایران را لغو کرد. دونالد ترامپ برجام را مایه شرمساری خوانده است. ژنرال دانفورد روز سه‌شنبه به سناتورها گفت ایران مفاد برجام را رعایت کرده است، اما هشدار داد که ایران به بی‌ثبات کردن کشورهای خاورمیانه ادامه می‌دهد و افزود که تهران از گروه‌های تروریستی در سوریه، عراق و یمن حمایت می‌کند. ایران در گذشته این اتهامات را رد کرده و گفته است هدف از اقداماتش در منطقه دفاع از مقاومت مسلمانان در برابر استیلا، اشغالگری و تروریسم است. دولت آمریکا تا کنون دو بار در گزارش به کنگره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید کرده است، اما در صورتی که تا نزدیک به 3 هفته دیگر پایبندی ایران را تایید نکند، کنگره آمریکا 60 روز فرصت دارد تا در خصوص بازگرداندن تحریم‌ها یا لغو آنها تصمیم بگیرد. سفیران کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشستی به میزبانی مؤسسه شورای اتلانتیک در واشنگتن گفتند تا زمانی که ایران به توافق برنامه جامع اقدام مشترک برجام پایبند باشد، کشورهایشان قویاً از این توافق دفاع خواهند کرد. دولت عراق تا ساعت 3 بعد از ظهر جمعه به وقت محلی به مقام‌های اقلیم کردستان این کشور فرصت داده است که مدیریت همه فرودگاه‌های اقلیم را به بغداد تحویل دهد. حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، در تلویزیون دولتی این کشور هدف از این اقدام را پرهیز از تحریم هوایی بین‌المللی اقلیم کردستان اعلام کرد، اما به نوشته خبرگزاری رویترز این کار واکنشی است علیه همه پرسی استقلال روز دوشنبه در اقلیم کردستان عراق. با این همه نخست وزیر عراق گفته است پروازهای اضطراری و انسان دوستانه به شرط تایید قبلی بغداد بلا مانع هستند. همزمان مسعود بارزانی، رهبر اقلیم کردستان عراق، از حیدر عبادی خواست از تهدید اقلیم دست بردارد و راه را برای مذاکره نبندد. و پادشاه عربستان سعودی مجوز رانندگی زنان را برای اجرایی شدن در تابستان سال آینده صادر کرد. عربستان تنها کشور جهان بود که آشکارا زنان را از رانندگی اتومبیل منع می‌کرد. فعالان مدنی از 20 سال پیش به این سو در تلاش برای به دست آوردن حق رانندگی زنان به عنوان بخشی از مطالبات گسترده تر این گروه در عربستان بودند. آمریکا و بریتانیا متحدان عربستان از حامیان این درخواست بودند. آقای فاطمی،
متشکرم از امیر مصدق کاتوزیان. خبرها رو شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله نیمه شب. ابتدا در گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن نگاهی خواهیم داشت به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری مشترکش با نخست وزیر اسپانیا در کاخ سفید. در گزارشی نگاهی خواهیم داشت به واکنش‌ها در ایران به همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق. این موضوع قراره در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی بررسی بشه. اظهارات یک شاهد عینی، رضا دقتی، عکاس روزنامه‌نگار، از حال و هوای مناطق کردستان عراق.
محله عرب نشین کرکوک رفته بودم، دیدم که همین عرب که اومده بودن رأی بدن برای آری، پرسیدم که چطور شما رأی میدین. جوابشون این بود که ما حاضریم جزء کردستان باشیم، اما جزء عراقی که حکومت شیعه اسلامی ایران دستش گرفته ما نباشیم.
شبکه خبری فاکس نیوز در آمریکا در یک گزارش اختصاصی خبر داد که آزمایش اخیر موشک موسوم به خرمشهر در ایران ساختگی بوده. بعدن این خبر از سوی وزارت دفاع آمریکا هم تایید شد. چرا چنین آزمایش‌های ساختگی؟ گفتگوی خواهید شنید در این باره.
اما چرا ایران دست به چنین کاری زده باشه؟ به باور من یکی سخنرانی پرزیدنت ترامپ در سازمان ملل بود.
دادستان تهران گفته است که علیه مدیریت شبکه تلگرام اعلام جرم کرده و این پرونده به دادسرای تهران فرستاده شده. ارائه خدمات به گروه‌های تروریستی از جمله داعش از موارد اتهامی شبکه تلگرام عنوان شده. گفتگویی با یک تحلیلگر مسائل ایران در این باره.
اتهاماتی که برای تلگرام تراشیدند بسیار رندانه است، طوری انتخاب شده که مخاطب غربی دهنش بسته بشه. ارائه خدمات به داعش، هزینه‌گاری کودکان، قاچاق انسان.
شرکت نشر کتاب در آمریکا اثری از مجید محمدی منتشر کرده با عنوان خدا احمق‌ها را دوست دارد. گفتگویی با نویسنده کتاب.
بخش قابل توجهی از این کتاب نقد دین هست. حالا نقد دین هست به طور کلی، نقد اسلام هست و همچنین نقد اسلام‌گرایی.
خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و برنامه هفتگی جامعه. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر اسپانیا در کاخ سفید شرکت کرد. ارتباط مستقیم ما با نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن برقرار شده. آقای صدیقی، مهمترین نکات سخنان آقای ترامپ در این کنفرانس خبری چه بود؟
پرزیدنت ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همونطوری که گفتین روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با میهمان خود نخست وزیر اسپانیا شرکت کرد و یک بار دیگه نسبت به ماجراجویی های کره شمالی هشدار داد و گفت ایالات متحده در مقابله با بحران اتمی رژیم کمونیستی پیونگیانگ آماده استفاده از گزینه نظامی است، ولی چون این گزینه ای پیامدهای بسیار ناگواری برای حکومت اون کشور خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که گزینه نظامی در ردیف دوم برای دولت او قرار داره و اگرچه او آماده استفاده از گزینه دوم و به عبارتی گزینه نظامی است، ولی این گزینه برتر و انتخابی آمریکا نیست. او در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر اسپانیا اخطار کرد که اگر آمریکا مجبور به استفاده از گزینه نظامی بشه، برای کره شمالی ویرانگر خواهد بود. آقای ترامپ افزود که خطرهای ناشی از تسلیحات اتمی کره شمالی برای سراسر جهان و هزینه‌های انسانی اون غیر قابل تصوره و این بر تمام کشورهاست که همینک دست به اقدام بزنند تا رژیم کمونیستی پیونگیانگ کاملا خلع سلاح اتمی بشه. رئیس جمهوری آمریکا از اقدامات دولت چین استقبال و تحسین کرد و گفت که این دولت محدودیت‌های بانکی تازه‌ای را اعمال کرده و اکنون تمام روابط بانکی با کره شمالی معلق شده. بعد از ظهر سه‌شنبه وزارت خارجه آمریکا آقای فاطمی اعلام کرد که رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور پس فردا پنجشنبه برای یک دیدار سه روزه به چین خواهد رفت. او در چین به گفته سخنگوی وزارت خارجه درباره بحران کره شمالی و بررسی بررسی برنامه سفر دونالد ترامپ به آن کشور گفتگو خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا در کاخ سفید با جدایی کاتالان ها از اسپانیا هم مخالفت کرد و گفت که ایالات متحده خواهان یک اسپانیای یک پارچه و یگانه است. در ضمن به دستور رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه به وقت آمریکا، وزارت خزانه داری این کشور 8 بانک و 26 شهروند کره شمالی را هم که در چین، روسیه، لیبی و امارات متحده عربی مشغول داد و ستد برای کره شمالی هستند تحت تحریم قرار داد. آقای فاطمی،
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز سه‌شنبه در مجلس سنای آمریکا راجع به فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شهادت داد. آقای صدیقی، ما حاصل سخنان ژنرال جوزف دانفورد چی بود؟
بله، خلاصه از اون رو در خبرهایی که آقای کاتوزیان به اطلاع شنوندگان رسوندن شنیدین. ژنرال دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، نسبت به افزایش شتاب فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در سوریه و همینطور تداوم اقدامات این دولت در یمن هشدار داد. این افسر عالی رتبه آمریکایی با این حال اعلام کرد که ایران به مفاد توافق اتمی سال 2015 میلادی پایبند بوده. ژنرال دانفورد گفت که اطلاعاتی که او دریافت کرده نشان میده که ایران تعهدات توافق برجام را انجام میده. او این مطالب رو در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا بیان کرد. ژنرال دانفورد همینطور گفت که خروج از توافق بدون داشتن مدرکی مبنی بر خلاف عمل کرده حکومت ایران اشتباه خواهد بود. از این رو تمرکز باید بر سایر چالش‌های ناشی از اقدامات دولت جمهوری اسلامی متکی باشه، مانند خطرهای ناشی از فعالیت‌های موشکی، تهدیدهایی که در عرصه رفت و آمدهای دریایی از ناحیه ایران ناشی میشه و یا پشتیبانی جمهوری اسلامی از شبه نظامیان نیابتی و به گفته او تروریستا و همینطور تهدیدهای سایبری در سراسر خاورمیانه و اقداماتی که با دخالت در سوریه و یمن در منطقه انجام داده و میده. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا آقای فاطمی همینطور گفت که ایالات متحده در حال حاضر با یک جهان ناپایدار و غیر قابل پیشبینی روبروست و برای مقابله با هر گونه رویداد احتمالی باید همواره آماده باشه. او به رقابت‌های نظامی روسیه و چین در گوشه و کنار جهان با ایالات متحده آمریکا هم اشاره کرد. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
واکنش‌ها به همه پرسی در اقلیم کردستان عراق یک روز بعد از برگزاری اون همچنان ادامه داره. روز دوشنبه در تهران اعلام شد که مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه برای بررسی ابعاد این مسئله جلسه غیرعلنی خواهد داشت. از طرف دیگه اعلام شد که ایران سامانه‌های موشکی به مناطق مرزی غرب ایران انتقال داده. گزارشی در این زمینه از جواد کوروشی.
یک روز پس از برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق، خبرگزاری تسنیم به نقل از علیرضا الهامی معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، خز اعزام تجهیزات موشکی جدید برای تقویت دفاع هوایی در منطقه غرب خبر داد. همزمان در تهران اعلام شد که مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نشستی غیرعلنی که در آن علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم حضور خواهد داشت، جریان همه پرسی در اقلیم کردستان عراق را بررسی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت کشور عراق کشور دوست و همسایه ایران است و گروه‌هایی که در اقلیم کردستان هستند هم دوستان ما هستند، اما این همه پرسی برای اقلیم کردستان دردسر ایجاد می‌کند و ایران به هیچ وجه از تجزیه عراق حمایت نمی‌کند. به نوشته رویترز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق هم روز سه‌شنبه از مقام‌های دولت اقلیم کردستان خواستار واگذاری کنترل دو فرودگاه اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان به دولت مرکزی بغداد شد. همین سیدی تحلیلگر مسائل منطقه در لندن به رادیو فردا میگوید نفس برگزاری این همه پرسی برای کردها یک پیروزی است.
نفس برگزاری رفراندوم حتی اگر فردا اتفاق دیگری بیفته یک پیروزی برای کردها است، چون تلاش کمانندی برای پیشگیری از جلو گرفتن از این رفراندوم بود از طرف کشورهای منطقه، از طرف آمریکا، حتی کار به اونجا رسید که شورای امنیت البته به صورت غیر الزام آور مثلا درخواست کرد که این رفراندوم برگزار نشه. ادعی در داخل نگران بودند، اما با همه اینها کردها و کمیسیون عالی انتخابات و شخص مسعود بارزانی در کنفرانس مطبوعاتیش با دلایلی ظاهرا منطقی، یعنی کسی نتونست از محتوای صحبتشون ایراد بگیره، بر درست بودن و مشروع بودن رفراندوم تاکید کردن و در نهایت رفراندوم برگزار شد.
در حالی که تورج عطابکی استاد دانشگاه در هلند روزهای سختی را برای شمال عراق پس از این همه پرسی پیش بینی میکند.
من گمان میکنم که روزهای بسیار سخت و ناآرامی در انتظار این منطقه و به ویژه شمال عراق هستش، اقلیم خودمختار شمال عراق. در دو حوزه میشه این رو دید، نخست در حوزه روابط بین الملل دید که دو همسایه قدر این اقلیم یعنی ترکیه و ایران موضع به جد مخالف این استقلال رو گرفتن، از اون طرف هم دولت ایران به فراخوان دولت مرکزی بغداد پاسخ مثبت داده تا حدی و مرزهای هواییشو بسته. از طرف دیگه این وفاق ملی هم که بسیاری گمان میکنن در حال حاضر در این منطقه جاریه، جاری نیست. به هر صورت کسانی هستن در این قلمرو که مخالف هست از کردها، که مخالف این استقلال در حال حاضر هستن. بنابراین ترجیبند حق ملل برای تعیین سرنوشت، آنچه که در حقیقت از جنگ اول جهانی یا حتی پیشتر آب نباتی بود، شکلاتی بود به دست کنشگران سیاسی که در برابر بدیل تمامیت ارضی میذاشتند، به نظر من دیگه رنج باخته است.
به باور محسن میلانی استاد دانشگاه در فلوریدا یا آمریکا، دلیل مخالفت شدید ایران این است که یک کشور مستقل احتمالی کردستان را مخل امنیت ملی خود میداند.
این تصمیم یکی از مهمترین تصمیم‌های در این چند دهه اخیر گرفته شده که میتونه مرزهای منطقه رو در سال‌های آینده کاملا تغییر بده. این رفراندوم عراق اون رو محکوم کرده، گفته این کار غیرقانونیه و خود آقای بارزانی هم در این مصاحبه فیکرده بوده حرف آخر رو زده و این حرف آخر اینه که ما بعد از این رفراندوم جزوی از عراق نخواهیم. و ایران نگرانیش از اینه که اگر کردستان عراق تبدیل به یک کشور مستقل بشه، خطرهای جدی برای تمامیت ارضی ایران خواهد داشت.
از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری ترکیه با خیانت خواندن این همه پرسی تهدید کرده است که با تحریم خرید نفت از دولت اقلیم مردم این منطقه دچار گرسنگی خواهند شد. پیش از آن هم وزیر خارجه ترکیه تهدید کرده بود که همه گزینه‌ها از جمله عملیات مشترک نظامی با عراق مطرح است. وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای تمام طرف‌ها را به خویشتنداری فراخواند و اعلام کرد که تزلزل ثبات عراق تنش‌ها و آشوب‌ها در منطقه را افزایش می‌دهد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق با تأکید بر اینکه مردم کردستان از حق طبیعیشان برای تعیین سرنوشت خود استفاده کردند، برای گفتگوی جدی با کشورهای همسایه ابراز آمادگی کرده است. حکومت مرکزی عراق در بغداد، ایران، ترکیه و بیشتر کشورهای غربی با برگزاری این همه پرسی مخالفت کرده بودند.
گزارش بود از جواد کوروشی. در همین زمینه رضا دقتی خبرنگار عکاس معروف برای تهیه عکس و گزارش به اقلیم کردستان عراق سفر کرده و در روزهای قبل و بعد از همه پرسی با دوربینش به شکار لحظه های خبر رفته. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با رضا دقتی در اربیل ابتدا وضعیت این منطقه و حال و هوای مردم را از او پرسیده است. رضا دقتی:
من هم اربیل بودم، هم دهات اطراف اربیل و هم شهر کرکوک، یعنی دو شهری که در حقیقت میشه گفت یک مقدار مرکز تشنج به اصطلاح حساب شده یا حساب میشه اینا. و آنچه که دیدم این بود که یک ملتی مثل این که به بهترین آرزوی خودش رسیده باشه بعد از سالها و ده ها سال زجر و شکنجه و درد و اینا، واقعا یه همچین حالتی داشت. و این حالت رو من قبلا توی کشورهای دیگه، جاهای دیگه دیدم که وقتی که مردم از یوغ یک دیکتاتوری آزاد میشن، یک برگ جدیدی تو زندگیشون به وجود میاد. و کلا این حالت هست تو کردستان و دهات و این دوتا شهر دیدم.
آقای دقتی، از زاویه دوربین عکاسی علاوه بر این که شما مسائل رو میبینید اما لمس هم میکنید با حضورتون در محل، آیا به طور کلی مردم اقلیم کردستان عراق با آزادی کامل تو این همه پرسش شرکت کرده بودند؟ آیا شما اصولا شاهد فشار یا اجباری برای شرکت در همه پرسی بودین؟
تنها فشاری که من خبر دارم ازش فشاری بود که در شهر کرکوک گروه های طرفدار عراق که همون حشد الشعبی بهشون میگن پیغام فرستاده بودن به اعراب شهر کرکوک که انتخابات شرکت نکنید. تنها فشاری که وجود داشت که حتی جواب اونها این بود که من که دیروز رفتم به خاطر همین محله عرب نشین کرکوک رفته بودم، دیدم که همین عرب خودشون که اومده بودن رأی بدن برای آری، پرسیدم که چطور شما رأی میدین، جوابشون این بود که ما حاضریم در اقلیم کردستان و جزء کردستان باشیم اما جزء عراقی که حکومت شیعه اسلامی ایران دستش گرفته در حقیقت به یک نوعی زیر فشار حکومت شیعه ایران عراق ما نباشیم. این تنها موردی بود که من دیدم، وگرنه مردم خود کردستان خب طبیعیه اینا گفتن مردمی هستن که سالهای سال زجر و شکنجه دیدن، واقعا اینها سالها در زندان صدام حسین بودن و قبلا هم در همه حکومتها هر جور که بوده 100 سال هستش که دقیقا این مردم زجر دیدن، شکنجه دیدن، قتل عام شدن، زنانشون رو به گروگان بردن، مردانشون رو قتل عام کردن. طبیعه که تمام اینا با یک نوع شعور و عشق و علاقه به این ندای آزادی در حقیقت جواب دادن.
آقای دقتی، شما اصولا برای چی به اقلیم کردستان عراق سفر کردین؟ آیا پروژه تازهی دارین و پروژه خبری عکاسی دارین که در اونجا هستین به خاطر همه پرسی رفتین و میشه بیشتر توضیح بدین؟
من الان نزدیک 40 ساله که کار عکاسی خبری دارم میکنم در دنیا و طبیعیه که به خاطر ایرانی بودنم مسائلی که مورد علاقه من هست یه مقدار زیادی اون هستش که به هر حال در منطقه قرار میگیره و افغانستان هست، پاکستان، هندوستان، آسیای مرکزی، قفقاز هستش، ترکیه و خاورمیانه. اینا جزء برنامه‌هایی بودن که من سالهاست تک تک تمام اینجاها رو اون مخصوصا مواقع و زمانهایی که هر کدوم از این منطقه ها به نوعی در تلاطم بودم و عکاسی کردم و خبررسونی کردم به دنیا. کردستان هم یکی از اونجا هاست. کردستان رو من از همون سال در حقیقت 1360-61 با مسائل کردستان آشنا شدم و عکاسی رو شروع کردم در ایران و بعد در کردستان ترکیه، کردستان عراق و کردستان سوریه ادامه دادم. این چند سال گذشته من دیدم که مردم دنیا از کردستان دارن فقط به عنوان جنگ ازشون یاد میشه، فقط موقعی که جنگ هست و داعش هست و از این مردم صحبت میکنن. و این مدت سالهایی که من در کشورهای مختلف کار کرده بودم به این نتیجه رسیده بودم که خب اینا مردمی هستن که یک فرهنگ بسیار عمیق و غنی دارن. اینا از اولین ملت‌های خاورمیانه هست و حتی امپراتوری اینا قبل از امپراتوری هخامنشی بوده و نسبت به منطقه اینا چیزهایی که دارن، مثلا فرض کنید که جایی که تمام ادیان میتونن خودشون رو آزادانه بیان کنن، حالا هم شیعه باشه، هم سنی باشه، هم مسیحی باشه، سیریان هستن اینجا، کلدانیان هستن، یهودیان هستن، هیچ کسی با اینا کاری نداره و حکومتش هم حکومتی هستش که نمیخواد مسئله مذهب و دین رو وارد حکومت بکنه. اینا مطالبی هستن که به نظر من میشه گفت چراغ روشنی که میتونه وضعیت منطقه رو از این بحران وحشتناکی که از زمان به وجود آمدن دولت اسلامی ایران و تمام این برنامه های مذهبی و دینی که اینا تو منطقه را انداختن میتونه نجات بده. و قاطی کردن دین و مذهب با حکومت چیزی هستش که دیگه وقتش گذشته تو دنیا و ما باید یک جوری این مسئله رو حل بکنیم.
اظهارات رضا دقتی، خبرنگار عکاس، رو میشنیدید از اربیل. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارش درباره ساختگی بودن آزمایش موشک خرمشهر این مجله رو ادامه میدیم.
آقای خامنه‌ای، این اسلام تو نیست که حقوق کارگران بیچاره را بر باد فنا میدهد؟
من میخوام به این ملت ایران بگم بابا این روحانی 4 ساله چیکار کرده براتون؟ ملت ایران 38 ساله داره میزنن تو سرش، هنوز از خواب خرگوشی بیدار نشده.
فرزندان جمهوری اسلامی، در یک کلام خلاصه میکنم، ایران را به خاک سیاه نشاندید.
یک زوج نوکیش مسیحی رو به جرم اینکه میت رو به رسم مسیحیت دفن کردن دستگیر کردن و به نقطه نامعلومی بردن. من از آخوندهای ایرانی سوال میکنم، شما که اینقدر مطمئن هستید که این دیانت مدرن ترین دیانت خداست، از چی وحشت دارین؟ این جریان لا اکراه فی الدین یعنی چی؟ یعنی با زور چماق و کشتار مردم رو نگه داریم بگیم شما مسلمان باشید؟ پدرش بهش گفته شما مسلمانی، بعد که عقلش رسیده رفته تحقیقات کرده، بنا به تشخیص خودش نمیخواد مسلمان باشه. خود خدا اجازه داده. در روز زمین به کی باید بگه؟
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 25:55 بعد از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. در آمریکا شبکه خبری فاکس نیوز در یک گزارش اختصاصی اعلام کرد که آزمایش اخیر موشکی جمهوری اسلامی ایران ساختگی بوده. در پی انتشار این خبر از شبکه فاکس نیوز، سایر رسانه‌ها هم از قول مقام‌های وزارت دفاع آمریکا ساختگی بودن آزمایش موشک خرمشهر را تایید کردند. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز شامگاه دوشنبه اعلام کرد که ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد آزمایش اخیر موشک بالستیک خرمشهر بی‌پایه و ویدیوی منتشر شده از این آزمایش هم ساختگی بوده است. پرس تیوی، تلویزیون دولتی انگلیسی زبان سیمای جمهوری اسلامی، جمعه گذشته تصاویری را از پرتاب یک موشک بالستیک میانبرد پخش کرد و از آن با عنوان آزمایش موشک بالستیکی خرمشهر نام برد. این تصاویر چند ساعت پس از رونمایی از این موشک بر یک رژه نظامی در تهران منتشر شد، ولی به گفته مقام‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا، ایران آدینه گذشته هیچ موشکی شلیک نکرده است. فاکس نیوز افزود که تحلیل‌های اطلاعاتی آمریکا فاش ساخته که ویدیوی نمایش داده شده در ژانویه گذشته حدود 9 ماه پیش ضبط شده است.
The regime said the video showed a successful test of a new ballistic missile, but intelligence analysis reveals the footage was shot in January.
مقام‌های آمریکایی به فاکس نیوز گفتند که در ژانویه گذشته موشک پرتاب شده اندکی پس از شلیک منفجر شد و ادعای رسانه دولتی ایران بی‌پایه است. این شبکه خبری صحنه‌هایی از شلیک این موشک بالستیک مورد ادعای دولت ایران را به نقل از پرس تیوی نشان داده و نسخه از آن را هم در وبسایت خود قرار داده است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، هم ادعای بی‌پایه در مورد آزمایش موشک خرمشهر را ساده انگاری توصیف می‌کند.
برای صحت سقم این آزمایش معمولاً این کشورها مثل آمریکا و کشورهایی که تکنولوژی لازم رو دارند، سیستم‌هایی دارند که میتونن این رو تایید بکنند یا اینکه رد بکنند. استفاده از ماهواره، استفاده از رادارهای هشدار دهنده، استفاده از حسگرها و به طور کلی دستگاه‌های تلمتری، یعنی سنجش از راه دور. اما چرا ایران دست به چنین کاری زده باشه؟ به باور من یکی سخنرانی پرزیدنت ترامپ در سازمان ملل بود، یکی دیگه هفته دفاع بوده یا دفاع مقدس اونجور که گفته میشه، و دیگر اون رژه ارتش در سالگرد جنگ ایران عراق بود که این موشک خرمشهر به نمایش گذاشته شد. همه اینا به باور من دست به دست داده و خواستن واکنشی نشون بدند که به باور من خیلی ساده لوحانه است، برای اینکه به هر حال با بررسی که انجام میشه متوجه خواهند شد که چنین آزمایشی انجام نگرفت.
در پی انتشار خبر فاکس نیوز، رسانه‌های دیگر مانند CNN نیز گزارش‌های مشابهی را پخش کردند و از قول مقام‌های اطلاعاتی در وزارت دفاع آمریکا گفتند که رادارهای این کشور هیچ نشانی از آزمایش مورد ادعا به دست نیاوردند. آقای آریان کارشناس نظامی میگوید که جمهوری اسلامی ایران موشک‌های دیگری با برد مشابه در اختیار دارد.
این موشکی رو که آزمایش کردن با برد 2000 کیلومتر تنها موشک ایران در این برد نیست. ایران موشک قدر داره و همینطور موشک سجیل که چنین بردهایی دارن. منتها این موشک ویژه علاوه بر اینکه یک سر جنگی بسیار بزرگی داره که حدود 1500 کیلومتر هست، میتونه چند تا کلاهک رو حمله کنه. نکته مهم اینه که این موشک با این مشخصات و به طور کلی موشکای ایران با بعد 2000 کیلومتر داره شباهت بسیار زیادی به موشکای موسودان کره شمالی که اسم دیگرش در واقع هواسانگ 10 هست داره، که کره شمالی در گذشته این رو به ایران داد و به احتمال قوی الگو برداری کردند از این موشک کره شمالی.
به گفته امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران که توسط ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی بازتاب داده شده، موشک خرمشهر بردی حدود 2000 کیلومتر دارد و میتواند چندین کلاهک حمل کند. در میان یک مقام آمریکایی به فاکس نیوز گفته که دلیل دروغگویی مقام‌های نظامی در ایران در مورد برد موشک را نمی‌داند. او اضافه کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی شاید از ناخشنودی اروپاییان بیمناکند. سخنان این مقام آمریکایی به نگرانی‌های اخیر رهبران اروپا از فعالیت‌های موشکی دولت ایران اشاره دارد و اینکه تولید موشک‌های بالستیک با برد بیش از 2500 کیلومتر میتواند اروپا را هم هدف قرار دهد.
ساختگی بودن آزمایش موشکی اخیر ایران، گزارش بود از نادر صدیقی. ساعت 31:35 بعد از نیمه شب است به وقت ایران. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا گزارش های خواهید شنید درباره اعلام جرم دادستان تهران از شبکه تلگرام، کتاب تازه مجید محمدی، حمله ای که در اورشلیم 3 مأمور اسرائیلی را کشت و خبرهای ورزشی و همچنین برنامه هفتگی جامعه. دادستانی عمومی و انقلاب تهران میگوید که علیه مدیریت شبکه پیامرسان تلگرام اعلام جرم کرده و این پرونده به ناحیه امور بین الملل دادسرای تهران ارجاع شده. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه در این باره گفت اینکه شبکه تلگرام خود را تابع قوانین غربی میداند مانع از رسیدگی به این اعلام جرم نخواهد بود. دادستان تهران اتهامات شبکه تلگرام را ارائه خدمات به گروه‌های تروریستی از جمله گروه داعش عنوان کرده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، ارزیابی او را درباره این حکم قضایی جویا شده است. مهدی مهدوی‌آزاد:
سال هاست که نهادهای تندروی اصولگرا، مخصوصا قوه قضاییه و اطلاعات سپاه پاسداران، به دنبال فیلترینگ کامل شبکه‌های مجازی هستند. هدف اصلی اونها البته پیامرسان تلگرام هست که ده ها میلیون کاربر داره، به تنهایی تونسته خلأ ناشی از سرکوب و توقیف رسانه ها رو پر کنه. توی چند سال گذشته نهادهای تندرو از تمام روش های موجود استفاده کردن، اما با این حال ظاهرا دولت آقای روحانی تمام قد پشت این تنها منفذ رسانه های آزاد کشور ایستاده. به نظر من این اعلان جرم دادستانی تهران در واقع تازه ترین سناریوی قوه قضاییه، ادامه همون مسیر اما جدی ترین گام اونها در سالهای گذشته است. اتهاماتی که برای تلگرام تراشیدند بسیار رندانه است، طوری انتخاب شده که مخاطب غربی دهنش بسته بشه. ارائه خدمات به داعش، هرزنگاری کودکان، قاچاق انسان، این نوع دادگاه ها و این نوع اتهامات برای مخاطب ایرانی اساسا اتهامات با نمکی هستند. برای مخاطبش در واقع شهروندان یا نهادهای حقوق بشر غربی است و اگر قوه قضاییه بتونه این سناریو رو اجرا کنه، احتمالا
دادن، نهایتاً یک قاضی فرمایشی مثل قاضی صلواتی حکم به فیلترینگ تلگرام میده و اون وقت هست که دولت ناچار چنین فیلترینگ رو اعمال کنه.
آقای مهدوی آزاد، میدونیم که قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم تعدادی از مدیران تلگرامی کانال‌های نزدیک به اصلاح طلبان بازداشت شدن. چقدر این حکم تازه دادستان تهران میتونه ارتباط داشته باشه ناظر بر برخوردهای قضایی با فعالان شبکه‌های اجتماعی به خصوص در تلگرام در داخل ایران هست؟
بدون تردید جزئی از همون روند و قطعی از این پازله. در واقع اونها همچنان که گفتم در تمام این سالها از تمام روش‌های موجود استفاده کردن. اول سعی کردن کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی رو وادار بکنن که زیر نظر دادستان کل کشور هست و از اون حکم فیلترینگ رو بگیرن، اما ترکیب اعضا طوری است که از این 13 نفر 8 نفر عملا تحت تاثیر اراده آقای رئیس جمهور هستند. بعد از اون کوشیدن شورای عالی مجازی رو وسط بکشن. شورای عالی مجازی به دستور آقای خامنه ای تشکیل شده. 10 عضو حقیقی این شورا عملا یه جورایی مخالف شبکه‌های مجازی هستن، باز هم با فشار رئیس جمهور ظاهرا ناموفق موندن. در چند مقطع حساس مثل انتخابات مجلس سال 94، انتخابات ریاست جمهوری اخیر، بعد از عملیات داعش در مجلس، بعد از راه اندازی سرویس صوتی تلگرام، دوباره دورخیز کردند، ناکام موندن. نهایتا رسید به زمستان سال گذشته و عملیات گسترده اطلاعات سپاه پاسداران در ده‌ها شهر و چندین استان که یکیش تهران بود و بازداشت مدیران شبکه‌های اصلاح طلب که در اون حتی مدیر منصوب آقای علوی وزیر اطلاعات رو هم گرفتن و بعد هم احکام بسیار سنگین قضایی. مرداد امسال حتی کار رو به جایی رسوندن که قوه قضاییه وزیر مخابرات رو محاکمه کرد. بنابراین این فکر میکنم که قوه قضاییه با استفاده از ابزار سرکوب و ابزار دادگاه‌ها سعی میکنه این اراده خودش رو بالاخره به کرسی بنشونه.
آقای مهدوی آزاد، میدونیم که همونطور هم که خودتون اشاره کردید بین مقامات قوه قضاییه و دولت بر سر نحوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی اختلاف نظر هست، ولی ما با این حال میبینیم که بسیاری از مقامات حکومتی ایران از هر دو تا طیف استفاده گسترده ای از شبکه‌های اجتماعی میکنن. حتی شبکه‌هایی مثل توییتر که در ایران هم ممنوع هست اونها ازش استفاده میکنن. این تناقض برای چه هست؟
مقامات جمهوری اسلامی به اهمیت و نقش اینترنت، شبکه‌های مجازی در شکل‌دهی به افکار عمومی خیلی خوب واقفند و اساسا به همین دلیل هم مخالف تلگرام هستند. در واقع نگرانن که انحصار خبری جمهوری اسلامی بر شهروندان ایرانی به پایان برسه. دفتر آیت الله خامنه ای که از اینستاگرام تا توییتر همه جا هست به زبان‌های مختلف، علاوه بر مقامات دولتی، علاوه بر آقای روحانی، وزرای مثل وزیر خارجه و وزیر ارتباطات، یک دنیا یک عالم چهره شاخص اصولگرا از مراجع تقلید گرفته تا چهره‌های جبهه پایداری در شبکه‌های مجازی حاضرن دارن ایده‌های خودشون رو تبلیغ می‌کنن. بنابراین یک سوء تفاهم اخلاقی اساساً میان نیست. نگرانی از انحراف افکار عمومی به سمت پورنوگرافی هم یک نگرانی واقعی نیست. نگرانی و دقیقه اساسی اونها این هست که کسانی بتوانن همچنان که جمهوری اسلامی قدرت انعکاس دیدگاهش رو داره به همون قدرت نگاهش رو برای شهروندان توضیح بدن و طبقه متوسط به اون سمت گرایش پیدا بکنه. بنابراین نبرد فعلی، نبرد اراده ها بر سر تسخیر در واقع افکار عمومی و بر سر تسخیر جهان رسانه هاست.
اعلام جرم دادستان تهران از شبکه تلگرام، توضیحات مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را میشنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شرکت نشر کتاب در آمریکا به تازگی اثر تازه‌ای از مجید محمدی منتشر کرده با عنوان خدا احمق‌ها را دوست دارد. مجید محمدی نویسنده و روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی است که در نیویورک زندگی می‌کند. فرهنگ قویمی در گفتگو با مجید محمدی ابتدا پرسیده است که عنوان این کتاب در ظاهر طنز می‌نماید، آیا این اثری طنزآمیز است و چرا این عنوان خدا احمق‌ها را دوست دارد برای کتاب خود انتخاب کردید؟ مجید محمدی:
نه، این عنوان طنز نیست، عنوان جدی است، بیشتر برای اینکه مخاطب کتاب قلقلک بشه و کتاب رو به دست بگیره برای خواندن. من فکر کردم که چنین عنوانی رو انتخاب کنم. علتش هم این هست که بخش قابل توجهی از این کتاب نقد دین هست. حالا نقد دین هست به طور کلی، نقد اسلام هست و همچنین بخش دیگرش هم نقد اسلام‌گرایی است که در دوره ما به سمولان یک ایدئولوژی عرضه شده. بخش قابل توجهی از نقدها هم متوجه به اطاعت طلبی ادیان هست، متوجه به تعطیل عقل گرایی ادیان هست و خب طبعا کسانی که عقل خودشون رو تعطیل میکنند بیشتر در معرض این گونه تبلیغات و این گونه آموزه ها قرار میگیرند.
آقای محمدی، این عنوان شما و مسائلی رو که مطرح کردین ممکنه از منظر برخی از مسلمانان دو آتشه اینجور به نظر برسه که جنبه توهین‌آمیز داره و دین اونها رو در واقع شما زیر سوال بردین. پاسختون به این افراد چیه و اصولا آیا تصمیم دارین با این کتابتون یا تصمیم داشتین که یک مقداری جنجال برانگیز باشه؟
نه من تصمیمی برای جنجال برانگیزی نداشتم، اما ببینید این آثاری که دینداران رو به نحوی بخواد قلقلک بده، خب طبعا از سوی بعضی از اونها ممکنه که توهین‌آمیز تلقی بشه. شما وقتی واقعیات ادیان رو، تناقض‌هایی که در درونشون هست، مشکلاتی رو که دارن، وقتی اینها رو بیان میکنید، طبعا از نگاه اونها ممکنه که نه توهین‌آمیز بلکه چالش برانگیز ممکنه که به نظر بیاد، چون من قصد توهین ندارم. حتی اگر من معتقد هستم که به افراد مسلمان، به شهروندان مسلمان کسی نباید توهین کنه، اما حتی اگر به ایده هایی که مسلمانان عرضه کردن، چون اون ایده ها صاحب ندارن، وکیل ندارن، اون ایده ها رو حتی اگر کسانی توهین هم بکنن، به نظر من بخشی از آزادی افراد هست. اما در مورد عنوان کتاب، به نظر من این کاملا با آموزه های کلامی مسلمانان انطباق داره، چون مسلمان ها مؤمنان معتقد هستن که خدا همه رو دوست داره. خب طبعا احمق ها رو هم این همه شامل میشه.
آیا در کتابتون فقط شما مسلمانان رو مخاطب قرار دادین یا این موضوع شامل تمام ادیان میشه؟ یعنی خدا همه احمق ها رو دوست داره یا فقط برخی احمق ها رو دوست داره؟
نه، خدا همه احمق ها رو دوست داره. ببینید کتاب بخش قابل توجهیش در بافت و زمینه مسلمانی و فرهنگ مسلمانان نوشته شده، چون من به عنوان کسی که فرهنگ و جامعه ایران رو دنبال میکنم، عمدتا با مسائل مربوط به اسلام درگیر هستم. به همین دلیل هم بخش قابل توجهی از مسائلی که مطرح شده، مثلا در مورد معجزه، در مورد امام زمان، در مورد مسائل مختلفی که دیدگاه های کلامی مسلمانان اونها رو بیان میکنه، عمدتا متوجه به باورهای مسلمانان هست. اما در یک مواردی هم بحث ها به فراتر از اسلام کشیده میشه. مثلا در بخش آخری کتاب من 70 دستورالعمل میدم برای برساختن دین تازه، چون معتقدم که ادیان برساخته بشر هستن. تلاش کردم در اون قسمت آخر نشون بدم که در همین دوره جدید هم میشود دین ساخت. کسانی هستن در کار دین سازی هستن. در 70 آموزه تلاش کردم به افراد این دستورالعمل رو بدم که اگر خواستید دین تازه بسازید، از چه مسیری برید که دینتون موفق باشه. اینجاها هست که دین به طور کلی مورد چالش قرار میگیره، فقط بحث اسلام نیست.
آقای محمدی، برای به دست آوردن کتاب خدا احمق‌ها را دوست دارد که از سوی شرکت کتاب در آمریکا منتشر شده، چه راهی برای شنوندگانی که در ایران زندگی می‌کنند وجود داره؟
ببینید، راهی که برای شنوندگان داخل کشور وجود داره، بهترین راه تهیه نسخه الکترونیکی کتاب هست. کتاب هم به صورت چاپی منتشر شده، هم به شکل الکترونیکی. نسخه چاپی معمولاً پست ایران آثار چاپی رو کنترل میکنه، مجلات رو باز میکنن، کتاب ها رو باز میکنن و امکان این که اثر به دست اونها برسه بالاخره درش تهدیدهایی وجود داره. اما نسخه الکترونیکی رو افراد راحت میتونن تهیه بکنن. به سایت گوگل اگر برن، گوگل پلی، در گوگل پلی نسخه گذاشته شده، قیمتش هم بسیار ارزان‌تر هست نسبت به نسخه چاپی. از این جهت هم قابلیت دسترسی بیشتری داره، هم به صرفه‌تر هست.
توضیحات مجید محمدی رو میشنیدید در باره کتاب تازه او. و اما در یک حمله مسلحانه به یکی از شهرک‌های یهودی نشین در نزدیکی اورشلیم، 3 مأمور امنیتی اسرائیل کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش مراد ویسی.
بامداد سه‌شنبه در حمله مسلحانه یک کارگر فلسطینی در شهرکی در اطراف اورشلیم بیت المقدس، 3 نگهبان امنیتی اسرائیلی کشته و افسر امنیتی شهرک نیز شدیداً زخمی شد. فرد مهاجم نیز از پای در آمد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، مهاجم فلسطینی کارگری 37 ساله بود که از مجوز کار در اسرائیل نیز برخوردار بود. شهرک هر آدار که حمله در آنجا رخ داده، در فاصله 15 کیلومتری از اورشلیم قرار دارد. هر بامداد در جاده ورودی به این شهرک ده ها تن از زنان و مردان فلسطینی از ساکنان دهکده های اطراف برای کار در این شهرک از ایست بازرسی عبور می کنند. به گزارش رسانه های اسرائیلی و فلسطینی، فرد مهاجم در نامه‌ای که به عنوان وصیت به جای گذاشته به مشکلات زندگی شخصی خود با همسرش که به تازگی از خانه او گریخته بود اشاره کرده است. به گزارش رسانه های اسرائیل، سلاحی که مهاجم از آن استفاده کرده متعلق به نیروهای امنیتی اسرائیلی بوده که در سال 2003 به عنوان سلاح گم شده ثبت شده بود، اما معلوم نیست یک کارگر ساده فلسطینی مهارت کاربرد اسلحه و کشتن چند نگهبان را چگونه آموخته است. در این میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در نشست وزیران وابسته به حزب حاکم لیکود گفت نیروهای امنیتی بررسی می‌کنند که آیا این رخداد نوع تازه‌ای از حملات علیه اسرائیل است یا خیر. آقای نتانیاهو گفت دستور داده که خانه مهاجم در دهکده فلسطینی همجوار تخریب و مجوز کار در اسرائیل نیز که در اختیار بستگان او بوده سلب شود. نخست وزیر اسرائیل از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواسته این حمله را محکوم کند. در این میان برخی از تشکل‌های فلسطینی در غزه از جمله حماس و جهاد اسلامی در بیانیه‌هایی از حمله دفاع کرده‌اند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جیسون گرینبلات نماینده ویژه خود در مذاکرات خاورمیانه را راهی مأموریت دیگری در منطقه برای گفتگو با رهبران اسرائیلی و فلسطینی کرده است. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی هفته گذشته در دیدار با دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفته بود تحقق صلحی تاریخی در همین سال جاری میلادی را با تلاش‌های دولت آمریکا امکان پذیر می‌داند.
گزارشی بود از مراد ویسی و حالا می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در بازی رفت شکست سنگینی را در برابر الهلال عربستان متحمل شد. بازی در ابوظبی برگزار شد و الهلال 4-0 به پیروزی رسید. به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، 3 گل از 4 گل الهلال توسط عمر خریبین بازیکن سوریه‌ای الهلال زده شد تا این هتریک به نام این بازیکن به ثبت رسد. بالهاتريك الان عمر خريبين بالهدف الرابع والهاتريك لعمر. الهلال از دقیقه 49 به دستور داور کره جنوبی 10 نفره شد و 2 گل از 4 گل خود را بعد از اینکه 10 نفره شد وارد دروازه پرسپولیس کرد. در مجموع پرسپولیس که 3 بازیکن خود طارمی، کامیابی نیا و انصاری را در اختیار نداشت بازی ضعیفی ارائه داد و الهلال تیم برتر میدان بود. بازی برگشت دو تیم در مرحله نیمه نهایی لیگ آسیایی 20 روز دیگر 25 مهر ماه در مسقط پایتخت عمان برگزار می شود. در ایران لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس هفته 8 خود را با 4 مسابقه آغاز کرد و استقلال به نخستین پیروزی خود بعد از 5 هفته دست یافت. استقلال روز سه‌شنبه در 72 سال روز تأسیس خود سپید رود را در رشت 2-1 شکست داد. روی نیمکت آبی پوشان مکدرمورت به جای علیرضا منصوریان سرمربی سابق تیم نشسته بود. استقلال فعلا 10 است و سپید رود 9. علی دایی هم با تیمش سایپا در اصفهان از زوباهن قلعه‌نویی امتیاز گرفت و 1-1 مساوی کرد. دو تیم 5 و 6. در تهران نفت تیم علی کریمی با 1 گل سپاهان را بدرقه کرد تا به رده 8 برود و سپاهان 14. داربی اهواز هم 1-1 مساوی شد. فولاد خوزستان 4، استقلال خوزستان 15. 3 مسابقه هم از هفته 8 لیگ برتر فردا پنجشنبه در برنامه است. گسترش فولاد تبریز با تراکتورسازی تبریز و سیاه جامگان در مشهد میزبان پیکان تهران. مهمترین بازی هفته 8 را 2 تیم بالای جدول پارس جنوبی و پدیده مشهد در استان بوشهر در شهر جم برگزار می کنند. پارس جنوبی با 17 امتیاز اول و پدیده با 14 امتیاز دوم. بازی پرسپولیس با نفت آبادان هم بعداً برگزار خواهد شد. در اشخاباد مرکز ترکمنستان در پایان 10 روز بازی‌های آسیایی داخل سالن، ترکمنستان همچنان در سطح جدول مدال‌ها قرار داشت با 89 مدال طلا.
چین با 40 مدال طلا و ایران با 35 طلا دوم و سوم. و در اروپا دور دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره امشب در 8 شهر آغاز شده است. یکی از مهمترین بازی‌ها دیدار دورتموند با رئال مادرید است در آلمان، شهر دورتموند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ما با برنامه هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من با یک و یک شما دوستان خداحافظی میکنم. با سپاسگزاری از همراهی شما و شاد و تندرست باشید.
جامعه.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. اگر از انجمن فوریت‌های پزشکی بپرسید میگویند نیروی متخصص کارآمد که به کارمان بیاید کم داریم. دست کم 30,000 نیرو در بخش فوریت‌های پزشکی کم است. اینها را رئیس هیئت مدیره انجمن فوریت‌های پزشکی ایران میگوید. در ماه‌های اخیر و با افزایش گله و شکایت‌های شهروندان از خطاهای پزشکی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در ایران، این شایعه هم تقویت شده که کادر فوریت‌های پزشکی با هدف پرداخت دستمزد کمتر و جذب نیروی بیشتر، افراد دیپلمه را هم به عنوان کارشناس فوریت پزشکی استخدام کرده. کسانی که تخصصی در مواجهه با بیماران در موقعیت‌های حساس و پیچیده اورژانسی ندارند و همین امر ضریب خطاهای پزشکی را بالا برده. اما رئیس هیئت مدیره انجمن فوریت‌های پزشکی ایران اینطور که سلامت نیوز گزارش می‌دهد اعلام کرده که اگرچه استخدام نیروهای دیپلمه درست است، اما آنها به دلیل کمبود نیرو استخدام شدند و تنها به عنوان راننده آمبولانس فعالیت می‌کنند و به هیچ عنوان حق درمان بیماران را ندارند. به گفته مقام مسئول، دیپلم‌های استخدام شده در سازمان فوریت‌های پزشکی البته می‌توانند در کنار تکنسین‌های با تجربه اورژانس، اقداماتی مثل رگگیری، تزریقات و کنترل فشار خون را انجام دهند. او همچنین وجود خطاهای پزشکی را تایید کرده و گفته این خطاها به این دلیل اتفاق می‌افتند که هر یک از تکنسین‌های همراه آمبولانس‌ها چند برابر استاندارد کار می‌کنند و به دلیل کمبود تعداد همکارانشان خستند. از شهروندان اگر بپرسید، اما ممکن است پاسخهای دیگری بشنوید. آنها از بدبینی و نوع عدم اعتماد به سازوکار پزشکی در ایران میگویند. خیلی ها تجربه هایی از خطای پزشکی دارند.
علی رغم همه اعتمادی که آدم به پزشک داره، من اعتقاد دارم که هر کی باید حالش خوب باشه تا بتونه کاری برای کسی دیگه انجام بده. مهمترین این قضیه به پزشک مربوط میشه. اگه پزشک شما رو دوست نداشته باشه و حالش خوب نباشه، ممکنه نتونه تخصصش رو شما پیاده کنه. مثلا فرض کن در مورد چشمم، من هیچ اشکالی نداشتم. مثلا تا 5 سال پیش واحد همه چی رو میدیدم، میخوندم، عینک هم نمیزدم. عینک مطالعه داشتم ولی عینک برای دور اینا نداشتم. خودم فکر میکنم که شاید من نباید میرفتم مثلا دکتر. وقتی رفتم دکتر رو من گفت آب مروارید داری، باید عمل کنی. آب مروارید چشم من عمل کرد، مشکل من از همون موقع شروع شد. الان نزدیک 3 ساله چشم دقت کرده بشه، یه خود لک داره. مثلا نبود، من لک نداشت چشم، ولی سیکوینس کارمه که نگاه میکنم اینم که از وقتی رفتم دکتر اینطوری شدم. الان هم چند تا دکتر عوض کردم. الان آخرین دکتری که رفتم، علی رغم اینکه دوبارم آمپول زدم بعد از عمل، که اصلا اعتقادی به اون آمپوله ندارم. الانم باز بهم گفته برو عکس بگیری، دکتر دیگه. البته
شهروند دیگری در نوبت انتظار در بیمارستان نشسته که خسته و حتی تسلیم به نظر میرسد. گلایه‌اش گلایه کوچکی نیست.
گلایه‌ای که من دارم، یه دختر دارم عقبم، یه ذهنی. اون وقتی که زایما شده بود تو بیمارستان امام خمینی، نمیدونم، به هر حال خودم دکتر نیستم که بگم بله من دکترم. به گفته دکترها، پزشکا گفتن این تو وقتی که زایمان شده بود سرم نصب کرده بودن به سرش، دمار اعصابش خشک شده، مجبور شده اون دمار باعث شده که این عقب مانده ذهنی بگیره.
از او می‌خواهیم درباره اتفاقی که برای دخترش افتاده بیشتر توضیح بدهد.
برده بودن گذاشته بود تو دستگاه که سرم نصب کرده بود به سرش. اومد خونه، گفتم دیگه فایده نداره. من چه کار کنم؟ بهم گفتن باید شکایت کنی، اخراج کنی. گفتم لازم نیست، نمی‌خوام باعث روزیش بشم. نیاز نیست. قرارم 18 سال من عذاب می‌کشم. رنج می‌کشم. یعنی بالای 100 میلیون تومان خرجش کردم. آخر گفتم که درست نمیشه، باید ببرم. الان هم بودم تو خونه عذاب میکشم، چون خیلی ناراحتم. وقتی که از خونه میرم بیرون میام دخترم رو همینطوری میبینم، در حال ناراحت میشم. پسرم حرف میزنه، اون حرف نمیزنه. پسرم یه چیزی لازم داره، ازم میخوام، اون نمیتونه. در حال پدر و مادر عذاب میکشم.
تشخیص و درمان غیر دقیق یا ناکامل بیماری که از آن با عنوان خطای پزشکی یاد می شود، البته موضوعی نیست که تنها در ایران اتفاق بیفتد. در بسیاری از کشورهای جهان خطای پزشکی رخ می دهد. شاید آنطور که رضا کاظم‌زاده تأکید می کند، مهمترین تفاوت در شیوه مواجهه با این اتفاق و حقوقی است که برای بیماران به رسمیت شناخته می شود.
مهمترین عامل در حقیقت برمیگرده به این قضیه که مردم احساس میکنن که به هیچ وجه روی سلامت خودشون و اتفاقی که در رابطه با سلامتشون میتونه نزد دکتر یا تو بیمارستان بیفته هیچ کنترلی ندارن. یعنی وقتی شما احساس بکنید که در مواردی که مشکلی پیش میاد امکان تحقیق به شکل بی‌طرفانه وجود نداره، چون مهمترین مرجعی که تخلفات پزشکی رو در ایران بهش رسیدگی میکنه خودش ترکیبی در حقیقت میشه گفت از یک سری پزشکه. تو کشورهای اروپایی یک هیئت پزشکی هست، ولی در کنارش یک هیئت قضایی خیلی میشه گفت بی‌طرف و محکمی وجود داره و یک سیستم دفاعی مطمئن برای حمایت از حقوق افرادی که احساس میکنن به نوعی در حقیقت بهشون ظلمی وارد شده. در ایران چون هیچ کدوم از این سیستم ها وجود نداره و انسان ها همیشه فکر میکنن وقتی در برابر یک نهاد قدرتمندی قرار دارن امکان دفاع از خودشون ندارن، هم یک نوع بدبینی عمومی وجود داره و همینی که این بدبینی برحال فکر میکنن یه بخش زیادی در واقعیت هم ریشه داره.
با این حال چرا مردم در ایران در سالهای اخیر گلایه‌های زیادی از خطای پزشکی کردند؟ گلایه‌هایی که با پرونده مرگ عباس کیارستمی به نقطه اوج خود رسید. اگر حسی مانند بدبینی به جامعه پزشکی در جامعه وجود داشته باشد، باید منتظر چه عواقبی بود؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس.
بدبینی میتونه نوعی هوشیاری، یک نوع مراقبت ایجاد بکنه. فقط وقتی که طولانی مدت میشه این احساس در حقیقت بدبینی، به مرور میتونه اون موقع، یعنی اگه فقط به یک یا دو موقعیت بستگی نداشته باشه، بلکه افراد به طور مداوم این احساس نگرانی رو داشته باشن، میتونه به اضطراب و استرس دائم منجر بشه. در صورتی که این اضطراب سراسری بشه و این احساس اون وقت با خودش ناتوانی میاره در اینی که شما بتونید زندگی خودتون و آینده خودتون و شرایط خودتون رو کنترل بکنید، یک بخشش میتونه تبدیل به احساس سرخوردگی و سپس خشم بشه، یک بخش دیگرش میتونه تبدیل به رو آوردن به مکانیزم های غیر منطقی برای کنترل سلامت بشه که اینا فکر میکنم یکی از دلایل رشد انواع و اقسام شیوه های در حقیقت مداوای غیر علمی و غیر متعارفی که تو جامعه ما متاسفانه رواج زیادی پیدا کرد.
اما شهروندان اغلب برای بدبینی خود دلایلی میآورند. یکی از آنها این شهروند که از ناتوانی پزشکان در تشخیص بیماریش میگوید.
یه بار سر جای نصف شب بود که دل درد خیلی شدید، به صورت اورژانس منو بردن بیمارستان، بعد بیمارستان دولتی. هر دو سه ساعت یه بار یه انتر میومد منو معاینه میکرد و فشار میداد زیر دلمو، میگفتن یا آپاندیسه یا میگفتن کیسته یا میگفتن سنگ کلیه. یعنی من 48 ساعت توی اون بیمارستان بستری بودم، ولی متاسفانه تشخیص نمیدن یا حتی اتاق عمل نمیدن، بشکافن بعد باز کنن مثلا ببینن چیه، همونو عمل کنن. هیچ کس مثلا یه دکتر درست درمون نمیومد سر بیمه. اینقدر فشار دادم ملتهب شده بود اصلا، ولی تشخیص نمیدادن. بعد 48 بابا من از بیمارستان برداشت که گفت اگه دخترم رو دستم بمیره بهتر از اینه که موش آزمایشگاهی شما باشه. خلاصه نمیذاشتن تا اینکه بدنم خیلی لذت کتبی داد اوردش و بردت هم بیمارستان مطب خصوصی یه دکتر خانوادگی داشتیم جراح عمومی بود. همون موقع مثلا من 3 از بیمارستان در بود 4 رفتیم مطب ایشون من یه معاینه کرد و با دست با 2-3 تا اثر انگشت گفت این آپاندیسه. هر خیلی از نظر روحی آسیب دیدیم، یعنی یه بیمارستان یه دکتر رو من تو 48 ساعت دوبار ندیدم، دائما انترن بود میومد همش هم براشون توضیح میدادیم.
او بیمارستان های دولتی رو به کشتارگاه تشبیه میکند.
دولتی ها فکر میکنم بیشتر کشتارگاه هم برای آدم پول داشته باشه خرج کنه بهتر در اونجا حسابش راحت تر.
بر اساس ماده 322 قانون مجازات اسلامی، پزشکان درباره خساراتی که ممکن است در نتیجه ناتوانی یا اشتباه پزشک به بیمار وارد شود، مسئولیت کیفری دارند. بر اساس این قانون، اگر پزشکی قبل از عمل یا هر معالجه‌ای از بیمار امضای براءت بگیرد ولی احتیاط لازم را به کار نبرد و کار خود را به درستی انجام ندهد، مسئولیت کیفری دارد و اعمال او قابل تعقیب کیفری است. قوانینی که خوب است قبل از اقدامات پزشکی مهم از آنها آگاه باشید.
از رادیو فردا با شما هستیم.